سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما سر هفت شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مشته نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. در من بدمی من زنده شوم، یک جان چه بود صد جان منی. خوبان ایران زمین و خوبان فارس زبان دنیا، سلام و صبحتون بخیر. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. من شاهین هستم و با اپیزود دوم از فصل پنجم در خدمت شما همراهان گرامی. این هفته با موضوع پیشدانی یا پیشدانی خدا در کتاب مقدس در خدمت شما هستیم و به پرسش های شما عزیزان در این خصوص پاسخ خواهیم داد. برای ارتباط با برنامه صدای حیات میتونید از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در رابطه با این برنامه با ما در میان بگذارید. پادکست ما رو میتونید به صورت هفتگی روزهای پنجشنبه از طریق پخش کننده های معتبر پادکست در دنیا بشنوید. برای همه شما همراهان گرامی لحظات پربرکتی رو در این برنامه آرزو می‌کنیم. با هم همراه میشیم و ببینیم که صدای حیات امروز با خودش چه به همراه داره. خداوندا شکرت می‌کنیم برای روزی که ما بخشیدی و همینطور فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. ابتدا یک سرود روحانی بسیار زیبا رو با هم دیگه میشنویم و دوباره به شما برمیگردیم.
نه حیات، نه مرگ، نه هیچ قدرتی، نه چیزهای حال و یا در آتی، نه در بلندی و یا در پستی، جدا نسازند ز مهر مسیح. در ایمان ثابت مانم، عیسی را جلال دهم، صلیبم بر دوش
آن این کار زیبای عیسی را جلال دهم بود که از برادر عزیزمون ایوان شنیدیم. همه ی دعا و امید ما اینه که ما هم در زندگیمون بتونیم نام خداوند ما عیسی رو جلال بدیم. شما این اپیزود رو در اسفند ماه سال 1401 شمسی مقارنه با مارچ 2023 میلادی میشنوید. همونطور که وعده دادیم، موضوع برنامه امروز پیشدانی است. آیا شما میدونید که معنی پیشدانی خدا چیه؟ آیا این اصطلاح میخواد خدا رو به عنوان یک پیشگوی بزرگ برای ما معرفی بکنه؟ شاید ندونید، اما سوء تفاهمات بسیار زیادی در رابطه با موضوع و مفهوم پیشدانی خدا حتی در دنیای مسیحیت و در تعالیم کلیسایی وجود داره. درک بیشتر مردم اینه که خدا از تونل زمان از آسمان به پایین نگاه میکنه تا ببینه که انسانها نسبت به خداوند ما عیسی چه عکس‌العملی نشان میدن، و اون وقت خدا بر اساس چیزی که از آسمان میبینه تصمیم میگیره که اون شخص به عیسی مسیح ایمان بیاره و یا دست به انتخابی متقابل نسبت به اون چیزی که اونها انتخاب کردن انجام میده. وقتی که خدا میبینه در آینده یک نفر به عیسی مسیح ایمان میاره، این رو از پیش میبینه، و وقتی که از پیش میبینه که اون شخص به مسیح ایمان میاره، اون وقت خدا از ازل اونها رو برای نجات مقرر میکنه. متاسفانه این 180 درجه برعکس اون چیزیه که در کتاب مقدس وجود داره. این تفسیر نادرستی از کلام خداست. به سه دلیل: یک، خدا هرگز به آینده نگاه نکرده که تا چیزی یاد بگیره، و خدا عالم و حاکم مطلقه. خدا نیازی به یاد گرفتن نداره، چون حکمت خدا کامله. دوم اینکه اگر تنها کاری که خدا میکنه اینه که به آینده نگاه میکنه تا ببینه شخص چه کار میکنه و چه تصمیمی در رابطه با زندگی و آینده خودش میگیره، و تمام توصیف پیشدانی رو در همین خلاصه بکنیم، کلام خدا به طور واضح در کتاب اشعیا میگه جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. تنها چیزی که خدا میبینه اینه که هیچ کس به پسرش عیسی مسیح ایمان نمیاره. در بخش‌های بسیار زیادی از کتاب مقدس ما حتی اسارت اراده انسان رو هم میبینیم. کتاب مقدس اتفاقا میخواد به ما بگه که توبه و ایمان نجات بخش هدیه‌ایه که خدا باید به گناهکار مجرم عطا بکنه. کسی نمیتونه خودش ایمان بیاره. و اما سومین دلیل اینه که پیشدانی یا خوانده شدگی خدا به معنای پیشبینی نیست. در رومیان 8 آیه 29 این رو میگه: زیرا آنانی را که از قبل شناخت. بگذارید دو چیز در این رابطه براتون مشخص بکنم. این یک ضمیر شخصیه. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، نمیگه اون چیزی که از پیش دید، میگه آنانی را که از قبل شناخت. خدا اتفاقات رو پیش بینی نمیکنه، خدا شرایط رو هم پیش بینی نمیکنه. خدا تجربیات نجات رو داره در رومیان باب 8 آیه 29 پیش بینی نمیکنه، حتی نمیگه اون چیزی که از پیش دید، میگه آنانی را که از قبل شناخت. پس این یک درک اشتباه از معنی پیشدانیه. واژه پیشدانی در حقیقت یک فعله. این واژه به معنای گینوسکو هست، یعنی دانستن، یعنی داشتن شناخت در یک رابطه شخصی. این داره از یک رابطه خیلی شخصی و صمیمی صحبت میکنه، مثل محبتی که بین یک زن و شوهر و رابطه‌ای که بین یک زن و شوهر وجود داره. یک مرد چطور همسر خودش رو میشناسه؟ صرفاً دارای یک سری اطلاعات عمومی ازش نیست. پس اون مرد یا اون زن همسر خودش رو یا شوهر خودش رو طوری میشناسه که هیچ انسان دیگه‌ای رو به اون اندازه روی زمین نمیشناسه.
پس
پس این پیشدانی داره از یک رابطه و از یک محبت متمایز و متفاوت که اونها رو مورد محبت قرار میده صحبت میکنه، به طریق هایی که دیگران رو اونطور محبت نمیکنه. واژه شناختن در کتاب پیدایش باب 4 ببینیم که چطور استفاده شده. این به زبان عبری نوشته شده و آدم زن خود حوا را بشناخت. پس میبینیم که این فعل روابطی با خودش داره، صرفا به معنای اینکه آدم اومد و یک سری اطلاعات رو از همسرش به دست آورد نیست. مطمئنا همه ما درک میکنیم که این موضوع داره به چه بخشی اشاره میکنه، چون این یک روش بسیار مناسب و محتاطانه برای بیان روابطیه که بین انسانها مثل زن و شوهر وجود داره. پس در واقع داره میگه مرد همسر خودش رو شناخت و تأثیر این شناخت و اثر این شناخت در واقع یک آبستن شدگی رو برای زن آدم و در نهایت تولد یک نوزاد رو به همراه داره. پس همینجا میبینیم که واژه شناختن به محبت در صمیمی‌ترین حالت یک رابطه اشاره میکنه. این نوع محبت یا این نوع شناخت رو شما فقط در یک چارچوب زناشویی میتونی متوجه بشی و یا پیدا بکنی. مطمئناً شما روابط دیگه ای دارید، مطمئناً شما با دوستان خودتون محبت دارید، باهاشون دوستی دارید، اما هیچ کدوم این روابط به اندازه‌ای که شما با همسر خودتون رابطه دارید اتفاق نمیفته. پس من شخصی رو دارم که محبتی رو نسبت بهش معطوف کردم که نسبت به دیگران چنین محبتی هرگز ندارم. اینکه تمام قلبم رو و تمام وجودم رو روی اون شخص متمرکز و معطوف میکنم، این همون محبت متمایز کننده هستش. میبینیم که در باب 4 آیه 25 بعد از اینکه هابیل توسط قائن میمیره یک بار دیگه این واژه تکرار شده، پس آدم بار دیگر زن خود را شناخت و او پسری بزاد و او را شیس نام نهاد. پس اینجا یک بار دیگه داریم میبینیم که همون پروسه شناخت دوباره داره تکرار میشه، آبستن شدگی و در نهایت منجر به یک تولد میشه. پس از همون ابتدا میبینیم که به جای یک تعریف سطحی و ضمنی از کلمه شناخت، کتاب مقدس میخواد درک ما رو به اعماق بیشتری از این کلمه شناخت ببره. پس از همون ابتدا داره به یک محبت متمایز کننده و متفاوت اشاره میکنه. همه اینها به خاطر اینه که تا آماده بشید، تا وقتی که به عهد جدید و واژه پیشدانی رسیدیم بتونیم درک بکنیم که واژه شناختن یا دانستن یعنی چی. این واژه به هیچ وجه به پیشبینی اشاره نمی کنه. حوا با پیشبینی باردار نمی شد، مطمئناً به چیزی متفاوت تر از پیشبینی نیاز داشت. پس می بینیم مستلزم رابطه و اتصالی عاشقانه و صمیمی بود. برادران و خواهران عزیز، خداوند بهتون برکت بده. خوشحالیم از اینکه صدای حیات رو میشنوید. فصل 5 اپیزود 2 با عنوان پیشدانی. با ما بمونید، جایی نرید. ابتدا میریم با هم دیگه یک سرود بسیار زیبا رو میشنویم، دوباره به بحث خودمون برمیگردیم.
یاهویش هراس افکنت بر روح و جانم، از یاد مبر که کیستی، فراخوانده شده سوی چیستی. تو چنان به نواز چهی پور به ایمان، کرمن دروند در بند دیوان. به سرای باش آن نام برین را، زین صوت ریزان بمبست عریها. هر روز اندر هر نبرد با ظلمتی بیرحم و سرد، وقتی که گیرد روح یأس سویت جهت ای رهنورد. از یاد مبر که کیستی، فراخوانده شده سوی چیستی. تو جانی جاودانی از غم برونا، از این پژمردگی جانا بشوران. مخور غم گل برافشان کفزن به شادی، نیزه ای از نور شو پران به ره آ. از یاد مبر که کیستی، فراخوانده شده سوی چیستی. از یاد مبر که کیستی، فراخوانده شده سوی چیستی. از یاد مبر که کیستی، فراخوانده شده سوی چیستی. از یاد مبر که کیستی، فراخوانده شده سوی چیستی.
آمین. کار زیبایی بود از گروه پرستش آوای روح با عنوان از یاد مبر، که امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. لطفاً همراه من کتاب مقدس رو در بخش آموس باز بکنید، باب 3 آیه 2. اینجا میبینیم که واژه شناختن به صورت مترادف با واژه انتخاب شدن به کار رفته. پس باز هم میبینیم این انتخاب شدن برای مورد محبت قرار گرفتن داره استفاده میشه. خدا توسط آموس نبی میخونیم که خدا به اسرائیل میگه من شما رو فقط از تمامی قبایل زمین شناختم. در ترجمه دیگه ای هم از کلمه انتخاب کردن صحبت شده. پس اینجا یعنی انتخاب کنی برای محبت کردن. خدا میگه همانطوری که من اسرائیل رو محبت میکنم، سایر قبایل امتها رو محبت نمیکنم. چرا؟ چون من فقط شما رو انتخاب کردم. این اتفاقیه که در کل عهد عتیق شما میتونید ببینید. در عهد عتیق قوم خدا یک قوم فیزیکیه، خدا یک امت رو از میان امتهای دیگه انتخاب کرده، جدا کرده، و میبینیم که تمام اون پروسه نجات و رستگاری اونها رو براشون رقم میزنه، که نمادی بود از کاری که خدا باید در عهد جدید در اون نجات و رستگاری کامل برای پسران و دختران حقیقی خودش انجام میداد. یعنی به عنوان قوم برگزیده من شما رو جوری محبت کردم که قوم‌های مثل مصریان یا بابلی‌ها یا آشوری‌ها رو به اون طریق‌ها محبت نکردم. و خدا داره میگه من محبتم رو همیشه نسبت به شما آشکار کردم. با انتخاب کردنتون، با برگزیدنتون برای اینکه قوم جدا شده من باشید. من برای شما انبیا رو فرستادم. من عهدهای خودم و کلام خودم رو به شما دادم. من معجزات خیلی زیادی برای شما انجام دادم. پس واژه شناختن یعنی انتخاب کردن برای محبت نمودن. چیزهایی که شاید اینجا شما دارید میشنوید خیلی بوی تبعیض رو بده. وقتی ما از یک محبت متمایز کننده صحبت میکنیم، برای درک انسانی ما یک تبعیض نژادی، یک تبعیض قومی محسوب میشه. حالا به عهد جدید بریم، به متا باب 1. این آیه خیلی کوچیکه توی انجیل متا. متا باب 1 آیه 24. پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنان که فرشته خداوند بدو امر کرده بود، به عمل آورد و زن خیش را گرفت. آیه 25. و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت. پس در واقع داره این آیه میگه در اصل او توسط یوسف شناخته نشد. تو بعضی از ترجمه ها میگه مریم رو باکره نگه داشت. این یک واژه یونانی کاملا متفاوته. پس در رابطه با مریم یوسف میدونست، اما در یک رابطه عاشقانه بس کننده باش نبود. وقتی به رومیان باب 8 آیه 29 میرسیم، اونجاست که دیگه پولس این موضوع رو کاملا برای ما شفاف میکنه. فعلا نمیخوایم به اونجا بریم، چون چند تا آیه هست که کاملا ابتدا میخوایم که در این قسمت مطمئنتون بکنم. ابتدا به متا باب 7 آیه 23 میریم. اینجا در انتهای بزرگترین موعظه تاریخ هستیم که توسط بزرگترین واعظ تاریخ، یعنی پسر خدا، خداوند ما عیسی، موعظه شده. این موعظه سر کوه و واعظش هم خداوند ما عیسی مسیحه. به انتهای این موعظه میرسیم و میدونید که عیسی چی میگه. از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مؤدی به هلاکت است، و آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مؤدی به حیات است و یابندگان آن کمند. حال کمی پایین تر میایم و میخواییم به آیه 21 نگاه بکنیم. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. پس عیسی نمیخواد بگه که ما با اطاعت نجات پیدا میکنیم، اما همیشه شواهد و گواه نجات حقیقی در اطاعت دیده میشه. همچنین فرمان انجیل و این فعل امری که میگه ایمان بیاور. حالا شما یا از این اطاعت میکنید یا نمیکنید. فرمان انجیل اینه، این یک دستوره، این در واقع یک توصیه یا یک نصیحت نیستش. میگه توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. پس اگه ایماندار هستید مطمئناً مطیع این کلام هستید. اگر نسبت بهش بیمان هستید مطمئناً نامطیع خواهید بود. این معنی آیه 25. حالا به آیه 22 نگاه میکنیم. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ خداوندا من کلیسا رفتم، خداوندا من توی کانون شادی درس میدادم، من همه یک شنبه ها کتاب مقدس خودم رو برداشتم و راهی کلیسا شدم، خداوندا من تو رو خدمت کردم، تو منو میشناسی خداوندا، خداوندا باید تو منو به یاد بیاری. آیه 23 رو با هم دیگه نگاه بکنیم. آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز چی؟ اینجا چی میگه؟ شما را نشناختم. به من بگید آیا کسی روی زمین هست که خداوند ما او رو نشناسه؟ اما خداوند در یک جایی میگه که خدا از تعداد موهای سرتون هم آگاهی داره، حتی او روز تولد ما رو هم میدونه، هر کلمه‌ای که من و تو به زبان آوردیم رو میدونه. پس این یعنی چی که هرگز شما رو نشناختم؟ یعنی ما هرگز با هم رابطه ای نداشتیم، من هرگز شما رو صمیمانه نشناختم، تنها چیزی که شناختم درباره شما بوده. شما از من خیلی دور بودید، شما هرگز به مکاشفه فیض من و کلام آشکار شده من پاسخ مثبت ندادید. من هرگز شما رو نشناختم و شما هم هرگز من رو نشناختید. ای بدکاران از من دور شوید. کلام خدا اینجا میگه صریحاً به ایشان خواهم گفت. میدونید میتونیم اسم بزرگترین شوک تاریخ رو روی این آیه بگذاریم، بزرگترین سورپرایز برای کسانی که منتظر یک استقبال با شکوه در آسمان بودن. اونها اعلام میکنن مدارکی دارن و میتونن ارائه بدن که خداوند عیسی رو میشناختن، کلام خدا رو میشناختن و حتی روی زمین این خداوند و این کلام رو خدمت کردن. اونها دارای عطایایی بودند، اونها دارای یک جایگاه کلیسایی بودند. خیلی از انسان‌های روی زمین و اعضای کلیسا اونها رو میشناسن. اما چطوره که خداوند عیسی میگه صریحاً، یعنی بی پرده به اونها خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم؟ بله، میدونم که بسیار مشتاق هستید تا بدونید جواب این پرسش چیه. اما ابتدا یک استراحت کوتاهی میکنیم، به یک سرود روحانی گوش میدیم و دوباره به شما برمیگردیم. شما شنونده برنامه صدای حیات فصل پنجم اپیزود دوم هستید. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. میریم با هم دیگه این سرود زیبا رو میشنویم.
خداوند توی نور و نجاتم، کلامت چراغ راه نمایم، حمدت گویم و تسبیحت خوانم، چون فدیه شدی بهر گناهانم. خداوند شبان من تو هستی، رو زندگی من تو هستی، تویی راه و راستی و حیاتم، تو الف و یا هستی خداوندم. منجی من، معبود من، با خونت بخشیدی زندگیم، خداوندم، بخشیدی حیات جاودانیم. گفتی نزدم آید گران باران، من شما را آرامی خواهم داد، چون بر صلیب فدیه شدی بهرم، تو با خونت بشستی گناهانم. زین پس ما فرزند خدا هستیم، شریک تاج و جلالش هستیم، خدا داد فرزند یگانه اش تا فدیه شود بهر گناهانم. معبود من، با خونت بخشیدی زندگیم، عیسی مسیح خداوندم، بخشیدی حیات جاودانیم.
آمین. بسیار هم عالی، سرود منجی من بود که از ژیلبرت هوسپیان با هم دیگه شنیدیم. امیدوارم شما هم از شنیدن این سرود برکت گرفته باشید. اما برسیم به موضوعی که در این برنامه بهش پرداختیم، یعنی پیشدانی خدا. اینکه پیشدانی خدا از منظر کلام خدا و کتاب مقدس چگونه معنی میشه. در انجیل متی باب 7 از آیه 21 با همدیگه دیدیم که به گروهی از افراد به ظاهر ایماندار اشاره میشه که دارای خدمت، دارای عطایا و مسح ناب روح القدس هستند. افرادی هستند که ادعا میکنن بر روی زمین کلام خدا رو و نام خدا رو خدمت کردند، اما مورد عتاب و داوری خدا قرار گرفتن و تمام این چیزها رو میان و دوباره میخوان به عنوان یاداوری به حضور خداوند بیارن. کلام خدا یک چیز میگه، میگه به ایشان صریحا خواهم گفت. واژه صریح یعنی آشکار، بی پرده صحبت کردن. در همون لحظه‌ای که اونها گفتن، خداوند به اونها یک چنین جوابی میده. بیاین با هم دیگه یک بار دیگه به صورت واضح تری آیه 23 رو با هم دیگه ببینیم. آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس شناختن اینجا یعنی داشتن یک رابطه شخصی و یک محبت متمایز کننده از سمت خدا از طریق خداوند ما عیسی و کلامی که برای ما آشکار کرده. به طور واضحی میتونیم ببینیم که داشتن عطایای روح القدس یا خدمتهای کلیسایی به هیچ وجه نمیتونه شناختی که کتاب مقدس در ازش صحبت میکنه رو برای ما ایجاد کنه. حال با وجود همه این صحبتها، گواه و یا اثبات این شناخت برای من ایماندار در چیه؟ همون جوری که کتاب مقدس میگه این ابتدا برای ما باید پیش از بنیاد عالم در افکار ابدی خدا اتفاق افتاده باشه، یعنی یک پیش برگزیدگی و خوانده شدگی اتفاق افتاده باشه. اگر اپیزود اول فصل پنجم رو نشنیدید، توصیه میکنم که حتما فصل اول رو گوش بدید، چون ما به طور مفصل در رابطه با موضوع خوانده شدگی یا پیش برگزیدگی اونجا صحبت کردیم. به یوحنا باب 10 نگاه بکنیم. به نظرم حتی میشه این موضوع رو خیلی واضح تر از این گفت. مثل یک خورشیدی که در وسط آسمانه و نیازی نداره که واضح تر بشه. پس به یوحنا باب 10 آیه 14 میریم. اینجا همون مثل شبان نیکو هستش. مطمئنن همه ما کل این باب رو دوست داریم و زیاد هم خونده شده. پس این خداوند ما عیساست که داره خودش رو به عنوان شبان نیکو به ما نشون میده. میگه من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند. پس این یک رابطه متقابله. پس یک محبت متمایز کننده است که ظاهری تبعیض‌آمیز داره. خدا نسبت به کسانی که در افکار ابدی خودش برگزیده به عنوان فیض و به عنوان هدیه بهشون عطا میکنه و در واقع اون ایمانیه که میتونه الان پاسخ بده و کلام آشکار شده خدا برای اون ساعتی که اون ایماندار درش قرار داره رو تشخیص بده. پس این یک رابطه متقابل هستش، مثل یک جاده دو طرفه. هم من اونها رو میشناسم، هم اونها من رو میشناسن. به وسیله چی؟ به وسیله کلامی که خدا در اون دوره و ساعت برای ایمانداران اون دوره آشکار کرده. حالا چرا دارم این رو به این شکل میگم؟ چون کلام خدا بیان و تجلی اراده و افکار خدا برای ماست. حالا فکر میکنید شناختن اینجا به چه معناییه؟ عیسی نمیخواد بگه من کد امنیتی روح شما رو میدونم، یا رتبه بندی اعتباری شما رو میدونم، یا شماره کارت ملی تو رو میدونم که چیه. پس داره از اون رابطه صمیمی و محبت متمایز کننده و انتخاب کننده خدا صحبت میکنه. پس این در مورد یه سری اطلاعات شخصی من نیست که بخواید اون رو بدونید. مطمئناً چیزی مهمتر از این که من و شما بخوایم خدا رو بشناسیم در زندگیمون وجود نداره. اینکه خدا شما رو بشناسه، اینکه خداوند ما عیسی شما رو بشناسه. حال اینجا میخوام از همه شنوندگان محترم یک سوالی رو بپرسم. آیا شما خدا رو میشناسید؟ و آیا خدا شما رو در این رابطه میشناسه؟ سوال من این نیست که آیا به کلیسا میرید یا نه. حتی ازتون نپرسیدم تاریخ تولد موسای نبی رو میدونید یا نه. سوالم اینه، آیا خداوند رو میشناسید؟ آیا عیسی مسیح شما رو میشناسه؟ اگر او رو نمیشناسید، یک روزی توسط همین کلامی که با هم دیگه باز کردیم اینگونه مخاطب قرار خواهید گرفت: دور شید از من ای بدکاران، چون شما را هرگز نشناختم. میدونم اینها چیزیه که هم شنیدنش سخته و هم گفتنش سخته، اما حقیقتیه که خدا در رابطه با پیش برگزیدگی برای ما در کلامش قرار داده. برای تمام کسانی که یک پسر خدا و دختر خدای حقیقی هستند، شنیدن این آیات برای اونها زجر آور و عصبانی کننده نیست، بلکه عدالت و محبت آشکار شده خدا برای فرزندانش است. خب همراهان گرامی، به بخش بعدی برنامه یعنی صدای ایمان که طرفداران مخصوص به خودش رو در این پادکست داره میرسیم. صدای ایمان بخشیه که میکروفون سمت شماست. شما میتونید برای کارهای عظیم خدا در زندگیتون، برکاتی که روزانه از خداوند دریافت میکنید، مکاشفه ای که از کلام خدا دریافت کردید، یا حتی اتفاقاتی که رقم خورد تا شما به عیسی مسیح ایمان بیارید، این داستانهای به ظاهر کوتاه رو عزیزان دست کم نگیرید، چون میتونه همین داستان برکت شما، داستان ایمان شما، باعث برکت و ایمان یک برادر و خواهر دیگه‌تون بشه. اما برای ارسال شهادت‌ها و این فایل‌های صوتی لطفاً به بخش توضیحات یا دیتیل پادکست ما مراجعه کنید. پس میریم یکی از این شهادت‌های بسیار بناکننده رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
سپیده هستم، 5.5 سال ایماندار شدم، تازه متولد شدم چون با عیسی آشنا شدم و عیسی رو در قلبم قبول کردم. من از یه خانواده خیلی مذهبی و متأسفانه در یک شهر مذهبی بودم. هیچ وقت نمیتونستم خودم رو اعلام کنم که من این مذهب، این دین و این اسلامی که گفته شده قبول ندارم. ولی خب کم کم تونستم قوی بشم و بگم که واقعا اینو قبول ندارم، و وقتی هم که میگفتم منو یک دیوانه خطاب میکردم. با اینکه مثلا در شهر مشهد زندگی میکردم، خب همه میدونن چطور شهری هستش، به خاطر اون حرم امام رضا خب همه میرفتم، یا منم طبق قواعد قبلی به خاطر پدر و مادرم و برادرها میرفتم میومدم. ولی خب به ظاهر وقتی آدم هرچی بزرگتر میشه متوجه میشه چرا مثلا در اینجا و کسی که خودش ساخته با دست ساخته، حالا من شما یا هر معمار دیگه ای، چرا مردم میرن اونجا و بوسه میزنن به در، به زری، به چیزی که من ساختم یا شما ساختی، هر کی ساخته. این یعنی با منطق من جور در نمیاد، با عقل من جور در نمیاد، یعنی یه بت پرستی کامل بود. و طی مطالعاتی که باز داشتم دیدم که خب توی اسلام همش ظلم، همش خشم، همش جنگ، خونریزی، انتقام گرفتن، یعنی هیچ چیز شادی نبود. اگر میخواستی حتی دعایی هم بکنی و توسل میشدی به یه شخص دیگه، بعد گریه میکردی، ناله میکردی که مثلا خداوند هم چیزی به تو بده از طریق مثلا فلان امام یا امامزاده. خب اینها برای من واقعا همیشه مبهم بود، همیشه هم جای سوال بود. خب چرا باید اینطوری باشه؟ چرا من نمیتونم با آرامش یه چیز رو درخواست کنم از خود خداوند؟ این چیزها خب برای من مهم بود. ولی بعد از اون که دیگه تو ایران بودم و ایمان آوردم و عیسی رو قبول کردم، با مطالعاتی که داشتم و همه رو کنار هم میچیدم، فقط تنها چیزی که بود که من نمیتونستم عنوان کنم که الان من یک مسیحی هستم، دیگه من نمیتونم اسلام رو قبول کنم. چون به چه دلیل؟ به دلیل خانواده خودم، به دلیل تمام اطرافیان خودم. خب ایام محرم باید مراسم میگرفتن، نمیدونم خیرات میدادن. خب این چیزا برای من مثلا غیر منطقی بود، برای چی باید این کار رو بکنی؟ و اینکه چون میدیدم خب همکیشان، مثلا نوکیشان یا کسایی که مسیحی هستن یا در حبس هستن، یا اگر میخواد اعتراضی انجام بده یا زندانی میشن یا این کار، این چیزی بود. خب گفتم با من به هر حال همه تو ایران زندگی کردیم، میدونیم خب چه چیزهایی هست متاسفانه، ولی الان واقعا، یعنی واقعا از صمیم قلب خوشحالم که عیسی رو واقعا قبول کردم بدون بشارت از شخصی، از کسی، چون خودم تونستم مطالعه کنم، جستجو کنم که مثلا واقعا عیسی کیه. و یه خوبی که همیشه برای من داشته و در الانم هم هنوزم داره، آرامش رو برای من خیلی عالی داره. یعنی همیشه وقتی بهش فکر میکنم واقعا آروم میشم. یعنی حتی بارها بوده اینجا که من مثلا شاید هیچ پولی نداشتم، ولی وقتی فکر میکردم به عیسی واقعا آروم میشدم. خیلی یعنی این اتفاق خیلی بر من افتاده. یعنی شاید من بگم شاید هفته ها مثلا من هر هفته خواستم شهادت بدم خیلی زیاده. یعنی اتفاقات خیلی خوبی بر من میفته. خدا صد هزار مرتبه شکر که همیشه اتفاقات خوب بر من افتاده. یعنی یه قدرت خیلی بیشتر به من میده. وقتی بهش واقعا فکر میکنم میدم اون سختی هایی که عیسی کرده، خب من در برابر اون هیچم و همیشه این که هست، زنده است، این بر من خیلی یک امید خیلی بزرگیه. ولی خب در اسلام نه اینطوری نیست. گریه میکردیم به خاطر کسی که مرده نیست و ازش درخواست داشته. خب نمیشه از کسی که نیست و مرده، چطور میشه از یه مرده درخواست داشت؟ خب اینها همیشه فکرایی بود که بر من و سوالهای خیلی زیادی بر من تو افکارم بود. خب این چطور میشه از کسی که مثلا فرض کنید مادر من مرده، من چطور میتونم از یه فردی که مرده زیر خاک یه چیزی ازش بخوام؟ خب اینا همه بود. ولی خب وقتی من بیان میکردم میگفتن تو واقعا دیوانه ای، هیچی نمیفهمی. خب مجبور میشدم سکوت کنم. چرا؟ چون به خاطر همون خانواده مذهبی در شهر مذهبی متاسفانه، و خیلی انسان‌ها رو هم می‌دیدم که خب میومدن مشهد، میرفتن حرم، چه میدونم خودشون به ذریح میمالیدن، نمیدونم دست بکش بده، فکر کنین که مثلا من به در خونم دست بکشم، مثلا خودم بمالم به در، هر کی از دور منو ببینه خب این فرد دیوانه است که این کارو داره میکنه. ولی چون تو عقل همه گنجونده بودن که نه، چون این امام هست و پاک هست. ولی خب این دلیل به این نمیشه که آدم خودش رو به در و دیوار بمالونه یا بوس کنه در و دیوار رو. ولی بازم خدا واقعا شکر میکنم، واقعا شکر میکنم که عیسی رو قبول کردم. یعنی یه آرامش خیلی خوب به من داره میده و هر وقت کلام رو میخونم میبینم همش بخشندگی، مهربانی، مهربون بودن با همدیگه، اینکه دوست باشی، اینکه خیلی چیزها رو بگذری ازش و ببخشی، حتی بدترین چیزهای که ظلمها که به تو شده باید ببخشی تا خودت آرامش پیدا کنی، و اینکه کم کم میتونی مثل عیسی زندگی کنی. یعنی هر شخصی میتونه یک عیسی باشه با تمام رایات کلام که گفته شده. این بود شهادت من. امیدوارم که مثل تمام شهادت‌های دیگه که هر کسی که داره و بتونه عیسی رو باز با قلبش قبول کنه، قلباً قبول کنه و بتونه که با اسم عیسی و خداوند بتونه به آرامش کامل برسه. ممنون از شما.
آمین. جلال بر خداوند. امیدوارم شما هم از شنیدن این شهادت برکت گرفته باشید. بله، دنیای اطراف ما به عنوان یک مسیحی پر است از این اتفاقهای کوچیک و بزرگ که مطمئناً دست خداوند ما و نجات دهنده ما درش در کاره، و مطمئناً شنیدنش و توصیف آن چیزی که بر شما گذشته یا براتون باعث برکت و بنا بوده میتونه برای خیلی از عزیزان به عنوان یک کلید طلایی برای برون رفت از یک مشکل و یا یافتن یک پاسخ به حساب بیاد. پس باز هم تشویقتون میکنم که شهادت ایمان خودتون رو و کارهای خدا رو در زندگی خودتون با ما در میان بگذارید. در اینجا به بخش پایانی برنامه امروز خودمون میرسیم. امیدوارم آنچه که امروز تحت عنوان پیشدانی با هم دیگه شنیدیم تونسته باشه تصویر بزرگتری از این موضوع تعلیمی مهم رو برای ذهن شما ایجاد کرده باشه. ما همچنان با این موضوع باقی خواهیم ماند. برای هفته بعد هم به بخش دوم موضوع پیشدانی خواهیم پرداخت. پس تا هفته بعد همینجا برنامه صدای حیات، مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار از
کلامه که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما صدای حیات که با شما مشته نجات که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من صدای حیات که با شما سوه کلامه که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما صدای حیات که با شماست مشته نجات که با شماست هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من.